کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. امروز دوشنبه 19 ماه ژانویه 2015 برابر با 29 دی ماه 1393 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. بعد از اینکه من شعری رو براتون خوندم و ترانه شنیدیم، برنامه روز هفتم با جناب آرش شاه‌تیموری رو خواهیم داشت و در بخش دوم برنامه هم با الهه گفتگو خواهیم کرد. برنامه رو پی می‌گیریم. توجهتون رو به برنامه جلب می‌کنم. با هم ترانه ای از سوزان روشن می‌شنویم. درود بر شما جناب شاه تیموری.
درود بر شما خانم عرفانی و شنوندگان شما در زوریخ و گوش و کنار جهان که این صدا را از طریق سایت شما دنبال میکنند. در خدمت شما هستم
جناب شاه تیموری. در هفته گذشته خبر بود؟
اجازه بدید من از زلزله‌ای که چند ساعت پیش در یکی از مناطق تبریز هستش خدمت رو عرض بکنم که زلزله به قدرت 4 ریشتر اتفاق افتاده. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری و به طول، متاسفانه من صدای خودم رو با برگشت میشنم و مشکل برام صحبت کردم.
الان صدا چطوره؟
الان خوبه، مرسی. اوکی. مرسی. و به هر روی این زلزله که رخ داده خطاب رو عرض بکنم، تا این لحظه که من در خدمت شما هیچ گزارشی نتونستن از خسارات جانی و مالی احتمالیش مخابره بکنن که امیدوارم زیاد خساراتی بر جای نگذاشته باشه، چرا که متاسفانه تو مملکت انقدر مشکلات و مسائل زیاد هست که گویا فقط همین بلاهای آسمانی رو کم داریم. در جای دیگر از مرگ 139 نفر تهرانی بر اثر مسمومیت با قرص برنج در 8 ماه گذشته خبر میدن. تا پایان ماه امسال 139 مورد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشک قانونی ارجاع شده است. این هم از این خبر. و برسیم به صحبتهایی که در خبری که یک مقدار باید روش به نظر من اندیشه کرد، جسد داستان که فعال بوده در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین عنوان میشه در خانهش پیدا شده. جسد آلبرتو نیمیسان دادستان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین در خانهش پیدا شد. این صحبت در جایی هستش که میگن این آقای دادستان عنوان کرده بوده که رئیس جمهور آرژانتین با بدبستانی که با ایران داره در رابطه با نفت سعی کرده این قضیه رو اصلا به گونه دیگر جلوه بده، که البته این از طرف دولت آرژانتین رد شده. اما اینه که این فرد یک بار این داستان کشته میشه در خونش، قدری باید انسان بشینه فکر بکنه که چگونه از بعد از اتفاقی که در 18 ژوئیه 1994 افتاده، الان یک باره بعد از گذار این همه سال این دادستان زمانی که میاد یک مقدار افشاگری های دیگری رو مطرح بکنه یک باره کشته میشه و از بین میره. در جای دیگر چند عضو سپاه در حمله که اسرائیل از طریق هلیکوپتر به سوریه داشته کشته شدن، که در میان اینها طبق گفته خود نشریات ایران یکی از بلند پایه های سپاه پاسداران هم کشته شده. و در کنار این اتفاقات باز هم درگیر و دار بستن و گرفتن هستن. همکنون خبری از پیش روی من که دستگیری 20 جوان در یک پارتی عنوان میشه که در آمل بوده، این 20 دختر و پسر جوان رو دستگیر میکنن و طبق همیشه هم عنوان میکنن که به واسطه پایکوبی و رقص و اینها اینا دستگیر شدن و مصرف زیاد از مشروبات الکلی و قرص های روانگردان. حال باید دید، اگر نگاهی بخوایم بکنیم در هفته‌های گذشته ما بارها و بارها اشاره کردیم که قاچاق وسیعی که وارد ایران میشه خب عمدتاً دست خود حکومت در کار هستش، از جمله همین مشروبات و قرص‌ها و نمیدونم مواد مخدری که وارد ایران میکنند، و به جای اینی که آقایان دست‌اندرکار دولت به دنبال اصل مسئله باشند که چگونه است و چگونه نیست، کجا رو باید گرفت، جوانانی که قربانی این بازی حکومتی هستند همیشه باید بهای سنگین بدن، دستگیرشند، گرفتارشند و به جای مختلف فرستاده بشند، ضمانت بدن، نمیدونم هزار و یک مرحله‌ای که در ایران هست باید دنبال بکنند تا بتونند از این مشکلاتی که برشون پیش میاد رهایی پیدا بکنند. و در جای دیگر باید صحبت عرض بکنم خدمتتون که در هفته‌ای که گذشت در روز جمعه ظریف در دیدار با فابیوس در فرانسه عنوان میکنه اصل آزادی بیان باید در کنار اصل آزادی اندیشه پیگیری شود. وزیر امور خارجه ایران در دیداری که عصر روز جمعه در پاریس انجام شد نسبت به رعایت اصل آزادی بیان در کنار اصل آزادی اندیشه و عقیده تاکید کرد. و اینجا باید سوال بشه که این آقای ظریف وقتی صحبت‌ها رو در بیرون از مرزهای ایران می‌کنند و خیلی تاکید می‌کنند روی اصل آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده، چگونه است که اینها هیچ کدام در داخل خود کشور گویا موردی است که اصلا هیچ کسی نمیخواد بهش نگاه بکنه، توجه بکنه؟ و ما میبینیم که هر روزه اگر شما خبرها رو بخواید دنبال بکنید که حتما میکنید، در رابطه با همین بیان عقاید و نظرات که جوانان و ملت در کلش در اینجا و آنجا مطرح میکنند، گرفتار میشن، زندانی میشن، محکوم به اعدام میشوند و به زندان‌های طولانی اینها رو میفرستن. اما وقتی این آقایان در کشورهای دیگر هستن از این پوزهای روشنفکرانه و اینی که ما خیلی دموکرات هستیم میگیرند و در داخل همونگونه که بارها هم عرض کردم چون چوب و چماق و نیروهای سرکوب دست خودشون هست و سانسور بی حد و نهایت هم میگیرند هم شکنجه میکنند هم تو سر مردم میزنند به خاطر همین آزادی بیان و عقیده و اندیشه. ولی وقتی خارج کشور میرن آقایون شکل دیگری هست وضعیتشون. و جای دیگر اوباما مطرح میکنه،
البته من فکر میکنم که از من فکر نمیکنم که از نظر جامعه بین المللی مسئله پوشیده باشه که چقدر آزادی بیان اندیشه ما در ایران داریم با پوزش، ولی اونها هم به هر حال به منافعشون فکر میکنن و میخوان یک شریک برای معاملاتشون داشته باشن. ظاهرا نشون میدن که مثلا باور میکنن، ولی فکر نمیکنم که اونها هم باورشون بشه.
دقیقا همینطور که شما اشاره کردید هستش، به خاطر منافعشون. اینو بارها ما صحبت کردیم پیرامونش که دنیا به خاطر منافعش همه کاری کرد و خواهد کرد.
خب البته این وظیفه ما خود مردم هستش که از حق خودشون دفاع کنن، اونا که نمیتونن بیان از حق ما دفاع بکنن.
دقیقاً. اما در رابطه با انتقاد هم حتی این آقایانی که مورد صحبت هستند و می نشینند و پا میشن با این افرادی که میرن در خارج و این گونه سخن میگویند، جایی حداقل در این گزارشات نیست که مثلا همین همتایی که آقای ظریف باشون صحبت کرده ایشون بخواد یه اشاره بکنه به نقض آزادی بیان در ایران. همینطور خب گوش میکنند و میروند و این آقایان هم خب واسه شون مسئله این نیستش که خب میگن این دنیا اینجوریه، ما هرچی میخواییم بگیم گوش میکنند به خاطر منافعشون. مشکل ما مردم متاسفانه همین هستش. و مشکل حال من میخواستم در جایی باز برگردم به همین مسئله برسم. اینو اجازه بدید من این خبر اوباما رو هم خدمتتون عرض بکنم بفرمی. که اوباما هم مطرح کرده در صورتی که مجلس بخواد باز تصویب بکنه یه سری سانکشن‌های جدیدی رو در رابطه با ایران، گفته من از حق وتوی خودم استفاده میکنم چرا که نمیذارم این شرایط تا این مرحله که پیش اومده از شکل دیپلماتیکش خارج بشه و من نتونم این بخش رو به پیش ببرم. البته در جای دیگر هم در مجلس دارن صحبت میکنن، در مجلس ایران، که ما این غنی‌سازی رو باید به 60% برسونیم و گویا همان گونه که همیشه هم عنوان کردیم این بازی همچنان ادامه داره و سرگرمی شده برای دنیای بیرون از ایران. و این تحریم ها هم در نهایتش بازار بسیار خوبی هستش برای اونهایی که دست اندر کار حکومت هستن، سپاه پاسداران، بازار، آخوندها، این مثلث همیشه دست به دست هم پیش رفتن و طبیعتا این تحریم ها که زیاد بشه بر سفره منزل این بخش از جامعه که فشار نمیاد که این آقایان دلا و پهنا میفروشن به مردم اجناسی که هست تحت نام اینی که ما تحریم هستیم و اینجوری هست و آنجوری، و این مردم هستن که همیشه گوشه دم توپ هستن. ولی اینی که داشتید اشاره کردید شما، من میخواستم
البته اشاره کرده که مثل این که قرار احتمالاً اواخر هفته در سوئیس باز هم با هم دیدار داشته باشن و ظریف گفته که ما سعی میکنیم که برای سالگرد انقلاب یک توافقی رو داشته باشیم، به توافق برسیم. حالا خدا میدونه چه نقشی رو کشیدن برای مردم ایران.
دقیقا یک بخشی به این شیوه است که شما اشاره کردید و هنوز البته همون گونه که گفتید باید دید که به کجا خواهد رسید، ولی از این توافق ها میشود و باز به زمانی که باید برسد باز یک بهانه دیگری این میآورد آن میآورد. الان تمامی این افرادی که نماز جمعه رو در ایران در اینجا و آنجا پیش میبرند همه در این رابطه اعتراض کردند که به هر روی ما نباید خام نقشه‌های شوم دشمن بشیم و این مسائل اینگونه‌ای که جنگ‌های داخلی خود حکومت هستش و بازی که عرض کردن در رابطه با سیاست اتمی خودشون دارن پیش میبرن تا آنجایی که بتونن این بازی رو ادامه میدن و در جایی هم که دیگه کفگیر به ته دیگ بخوره حتما به گونه یک نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای خواهد کرد و شکل موضوع رو عوض میکنه.
حالا اما گفتن که به هر حال بعد از این مذاکرات 8 ساعته دو طرف گفتن که صریح و سازنده بوده. باید دید که این منظور از صریح و سازنده چی هست. بله.
بله دقیقاً. اما موردی رو که من می‌خواستم اینجا خانم عرفانی اشاره بکنم این هستش که ببینید ما میتونیم 36 سال دیگه هم اگر عمری برای شما باقی بود که امیدوارم باقی باشه و اگر یه چند سبای دیگه هم من در خدمتتون باشم ما میتونیم در رابطه با این خبرها بنشینیم و صحبت بکنیم و باور بفرمایید خبرها هیچ گونه تغییری در حاصل نخواهد شد غیر از اینی که همین اخبار رو ما یه سری اخبار نمیدونم از درد و رنج مردم داریم یک سری اخبار از بدبستانهای حکومت با دنیای غرب داریم ولی موردی که هستش ما باید به هر روی حرکت دیگری رو انجام بدیم ببینید امروز در بروکسل تمامی وزرای خارجه کشورهای اروپایی جمع شدن که بنشینن با هم هماهنگی بکنن با هم یک کار مشترکی رو پیش ببرن در رابطه با مقابله با حرکت‌های تروریستی که تو این یکی دو هفته گذشته انجام شده و دستگیری هایی که در جاهای مختلف انجام شده چرا که خودشون تخمین میزنن یه چیزی نزدیک به 5000 نفر از افرادی که در کشورهای مختلف زندگی میکردن در کشورهای مختلف اروپایی و به سوریه رفته بودن اونجا با داعش همکاری میکردن برگشتند آمدن در کشورهایی که درش ساکن بودن باز آمدن و این 5000 نفر میتونن خطری باشن برای اقدامات تروریستی بعدی. اینها ببینید میان مینشینن با هم امروز در بروکسل که راهکار پیدا بکنن. اما ما متاسفانه من نمیدونم من واقعیتش این چون من به عنوان یک فرد ایرانی فقط دارم صحبت میکنم نه در بخشی از تشکلات سیاسی اینور و آنور فعال هستم که بخوام تبلیغ یک جریان خاصی رو بکنم اما ببینید ما ضعفمون این هستش که ما هیچگاه نمیایم بنشینیم صحبت بکنیم که واقعا ما میخوایم برای مملکتمون چه کار بکنیم این حکومت خواهد بود این حکومت دلیلی برای رفتنش خانم عرفانی خیلی راحت و بدون تعارف با هم صحبت بکنید هیچ دلیلی برای رفتن این حکومت وجود نداره شما خودتون نگاه بکنید چرا باید این حکومت بره شاید اون تفکری که بنده و شما داریم میگیم خب کشدار کرده وضع اقتصادی اینجوری نمیدونم سیاست داخلی و خارجی اینجوری اما اینها اون دلیلی نمیشه که برای اینی که این حکومت بره یا سرنگون بشه این حکومت رو دنیای خارج هم بارها صحبت کردیم که هیچ دلیلی برای برداشتنش نداره این ما هستیم ما مردم ایران هستیم وظیفه داریم اینی که میگم ما مردم ایران نگاه هم برمیگرده باز به اون بخشی از اپوزیسیونی که خودشون رو سابله میدونن و در اینجا و آنجا هر جایی که صحبت باشه زود خودشون رو میخوان بکنن نفر اول رو روی صندلی اول بنشینن اینها وظیفه دارند دیگه بعد از 36 سال حرکتی بکنن بشینن بدون بغض و کینه بدون اینی که منم ها بنشینند و راهکاری برای سرنگونی کلیت این حکومت پیدا کنند در غیر این صورت ما مجبور به تکرار تجربیات تلخ تاریخ هستیم این حکومت میکشد این حکومت شکنجه میکند این حکومت فقر و فحشا و بدبختی به دنبال دارد اینها دیگه چیزهایی است که همگان میدانیم اما برای برون رفت از این کارهایی که تا به حال انجام دادن خانم عرفانی خانم ها و آقایان کافی نبوده
مهمترین چیز آزادیمونه که ازمون سلب کرده. حتی یک کنسرت آزادی نداره که گروهی کنسرتش بذاره. همه چی رو باید اینا بر ما تصمیم بگیرن، همه چی اینا باید چک بکنن. آزادی و حقوق زنان که پایمال شده که هیچ، بقیه مسائل هم همینجوری کنترل میکنن. مثلا در گروهی خانمی که این چیز میزنه، این دنبک بهش میگن، تنبک بهش میگن، مثلا دف میزنه، مثلا جلوشو میگیرن، یعنی به همه لحاظ اعصاب مردم رو خورد میکنن، دخالت در همه چی میکنن. ولی خب من نمیدونم، ملت خستن از تمام این مسائل و فکر میکنن که اگر خودشون رو کنار بکشن و تو لاک خودشون برن شاید بتونن آرامش داشته باشن، ولی متاسفانه اونها به ما آرامش نمیدن، اونها کنار نمیکشن، اونها دست بر نمیدارن از همه جنایت.
خانم عرفانی ببینید، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید، من میخواستم پیرامون این مسئله هم خوب شد یارم انداختید یه اشاره بکنم. ببینید این خانم رو وقتی از کنسرتی بوده که سالار عقیلی اجرا میکرده، این خانم جز نوازنده های این گروه بودن، میارنشون پایین و بعد این فرد سالار عقیلی ادامه میده به کنسرت و میگه خیلی کنسرت خوبی هم بود، البته خب این بخشش ایراد داشته که این خانم رو بردن پایین. اینجاست اون درد ما. آقای سالار عقیلی، شما به عنوان یک خواننده باید یک پرنسیپایی رو رعایت بکنید. اینها دیگه اصلا مسئله نمیدونم جنگ مسلحانه و نمیدونم چهار تا نارنجک به خودت ببند نیاز نداشته. شما به یک نوازنده‌ای که در ارکستر شما بوده ساز میزده بی حرمتی میشه، این رو از روی سن میارن پایین، میگن شما اجازه ندارید بزنید. شما اگر انسان بودید شما هم اون کنسرت رو به اعتراض به این حرکت ترک میکردید. آقا شما رو که دیگه تیربارونتون نمیکردن که، میگفتید آقا من نمیخوام کنسرت بدم به این دلیل.
احتمالا اونا فکر میکنن این یه نوع شیوه مبارزه است که اگر اونا جلوشون میگیرن اینها به کارشون ادامه بدن و ناامید مثلا نشن. ولی خب به رژیم میتونه به این کارش بازم ادامه بده. از یه طرف هم خب میبینن خیلی از کنسرت ها لغو میکنن، شاید اینها واقعا نمیدونن باید در مقابل رژیم چه عکس العملی رو به کار ببرن.
خانم عرفانی باور بفرمایید، من سعی میکنم متوجه بشم شما به چه مسائل اشاره میکنید، اما آقای سالار عقیلی به نظر من این تفکری رو که شما الان مطرح کردید نداشته همراهش. ایشون به خاطر اینکه میخوان افرادی مثل سالار عقیلی کم نیستن، این افراد میخوان هم این دنیا رو داشته باشن هم آخرت رو، هم میخوان در خارج کنسرت های خودشون رو بدن، هم میخوان در داخل موقعیتی داشته باشن که هر از گاهی برن اونجا یک کنسرتی بذارن، یک پول و پله‌ای به جیب بزنن و بیان. نیست، خیلی هم زیادن، از این افراد زیاد هستن. اینجاست جای درد ما خانم عرفانی.
البته میگم که حق هر انسانیه، ولی متاسفانه کاری کردند با مردم که در یک همچین شرایطی اتفاقایی که میفته یه مقدار بی احساس عمل میکنن، یعنی عکس العمل خیلی ضعیفی دارن در یک همچین حرکتی که از طرف رژیم انجام میشه و اعتراض در اعتراض سعی نمی‌کنه حداقل کنسرت متوقف بکنم، بگه یا ما همه باید با هم باشیم یا این کسان این کارو انجام نمیدیم. نمیدونم واقعا عکس العمل مردم چه خواهد بود، آیا اونم همبستگی دارن. وقتی که همبستگی وجود نداشته باشه متاسفانه اینجوری میشه دیگه.
ببینید خانم عرفانی، دقیقاً همین همبستگی رو وظیفه نیروهای سیاسی فعال هست که بتونن این همبستگی رو چه در داخل و چه در خارج پایه‌ریزی بکنن که در کنارش بتونن کار بکنن و این حرکت ها رو سازماندهی کنن. یعنی اگر به گونه ای هم باشه که حتی جریانی چون کنسرت سالار عقیلی این شیوه برخورد میشه باش و حتی خود سالار عقیلی رو این جریان ببرته زیر سوال، ازش پاسخ بخواد، که آقا شما به چه دلیلی وقتی نوازنده شما رو اخراج میکنه از روی سن میکشن
اصلا معلومه به چه دلیلی؟ خانم دف میزدن نمیخونده که لباسش هم که همون جوری که رژیم دوست داره بوده. من برمخلی عجیبه.
الان ببینید عنوان کردن دیگه کنسرت ها روی که خانوم ها ساز بزنن یا همخانی داشت همخانی بکنن
پیش میرن دیگه. اول صدا بود حالا صدا که نباشه دف. حالا این دف ها میتونه زن بزنه یا مرد بزنه باید فرق نکنه، ولی اینها منظورشی که خانوم در صحنه وجود نداشته باشه، زنها همطور قدم به قدم بقب کشیدش بشن. حالا به این مبحث رو اگر در اینجا پایان برسونیم، خواستم ببینم که کوتاه از شما پرسم در مورد کشیدن این دادستان تحلیل شما چیه؟ دادستان دادگاه آرژانتین در مورد همون حادثه که پیش اومده بود یهودیان که کشته شدن.
ببینید من تحلیل خاصی الان نمیتونم روی این مورد داشته باشم، اما ببینید یک مقدار فقط برای خود من به گونه پیش میاد که همون جور که عرض کردم خدمتتون، بعد از گذر این همه سال وقتی یک باره این دادستان میاد مطرح میکنه و رئیس جمهور خود آرژانتین رو به زیر سوال میبره که داره سرپوش میذاره روی این پرونده ها و یک باره بعد میبینیم جسدش توی حموم خونش پیدا میشه، یک اسلحه هم بغلش بوده، این دیگه یک مقدار دیگه به نظر من
قابل تحمل. بله
آره دیگه اینجوری نیستش که یک باره بعد از این همه سال یکی پیدا شده رفته دادستانه رو زده تو سرش کشته. ما مثلا جاهای مختلف دیدیم که دادستانها رو عمدتاً میرن نمیدونن تهدید میکنن، بعضیاشون رو میکشن، بعضیاشون رو نمیدونن بمب خونشون کار میذارن که بتونن از روی پرونده رد شن. اما بعد از گذر این همه سال این تا این دادستان میاد این مورد رو مطرح میکنه و بعدش مثلا چند روز بعدش کشته میشه، یک مقدار باید بیشتر فکر کرد. من در پایان فقط یک کوتاه نوشته ای دارم به عنوان پایانه برنامه خدمتون میخونم. نقطه جوش ما، نگاهی به 36 سال حکومت اسلامی. در تمامی این سالها هر آنچه با ما ملت خواستند کردند، گرفتند و کشتند، در زندانها داغ و درفش کردند، تجاوز به خودمان و فرزندانمان کردند، در مقابل چشم شوهران همسرانشان را مورد تجاوز قرار دادند، در نماز جمعه شوهران زنان آرایش کرده را دیوس خواندند، فرزندانمان را زیر چرخهای ماشین له کردند، به صورت دخترانمان اسید پاشیدند، بر خصوصی ترین بخش زندگی من که دیگر خصوصی نیست نظارت می کنند. به راستی نقطه جوش ما کجاست؟ پایدار باشید خانم عرفانی و ادامه برنامه خوبی رو براتون آرزو می کنم. تا فرصتی دیگر بدرود با شما.
شادکام و سرفراز باشید. روز هفتم. دوستان نازنین با هم ترانه‌ای دو صدایی رو میشنویم با گوش.
هم گزارش سبوت من پشت هم خطاب سایه من
خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلو خبر دزدیدن شعر نام
پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرهاد، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه داری،
تو فقط حادثه ای مجسمه ای که غریبانه به گل نشسته ای.
چه چه تا سهر بی لقمه نال، پشت هم مصاحبه با میر غضب، پشت هم سوزن و نفت بر لبشم، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای غریبانه به گل
خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
بخش یک گزارش از خنده تو، بغض تو پرواز پرکنده تو،
خوش هم ضیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر سر،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها،
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای مجسمه ای که غریبانه
شستنی. دوستان نازنین، همونجوری که خدمتتون عرض کردم با الهه برنامه داریم. درود بر تو الهه عزیز.
درود به شما خانم عرفانی عزیز و همینطور شنوندهای خوبمون.
خواهم ببینم که بله امروز برای ما چی داری الهه جان.
من قبلش عذرخواهی میکنم بابت صدام، چون صدام یکم گرفته است. من یه مطلب دارم از آتنا دائمی که اول اینو میخونم و بعد مطلب بعدیم از 15 تا خانم موفق در سال 2014. از آتنا دائمی که 19 مهر ماه با هجوم ماموران سپاه بازداشت شده بود، مدت ها در سلول انفرادی تحت فشار بود که تا ارتباط خودش با احمد شهید که گزارشگر ویژه حقوق بشر رو بپذیره. قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب که آقای صلواتی هستن در اولین جلسه رسیدگی به این زندانی بهشون گفته بودن که اتهامات تو خیلی سنگینه و اگر این اتهامات رو نپذیری تو رو به زندان قرچک می‌فرستیم. پرونده آتنا دائمی با سه اتهام بزرگ تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه امنیت ملی از سوی سپاه به دادگاه ارسال شده بود و قاضی همچنان از تبدیل قرار بازداشت موقت غیرقانونی به وثیقه خودداری میکنه. در حال حاضر این زندانی سیاسی با مهدی گلرو دوران بازداشت موقت خودشون رو میگذرونن. آتنا دائمی فعالیت های مدنی داوطلبانه رو در حوزه کودکان مانند برپا کردن کلاس های نقاشی یا نمایشگاه های نقاشی برای کودکان کار خیابون داشته. او از جمله فعالان مدنی و فعالان حقوق کودکان کار در تهران بوده که در گروه حمایت از کودکان کوبانی، شنگال و قزم حضور فعالی داشته. همینطور در کمپین حمایت از کوبانی و تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ترکیه در تهران شرکت داشته. با این تفاصیل نگهداری طولانی مدت او در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و همطور عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب موجب بروز ناراحتی پوستی شده. با این حال پیگیری خانواده اون برای درمان اون در خارج از زندان تا کنون راهی به جایی نبرد. و من این اسامی این 15 تا زنی که در سال 2014 موفق و تاثیرگذار در جهان بودن رو میخونم و شروعشم با مریم میرزاخانی که فکر میکنم کمتر کسی هستش که ایشون رو نشناسه و از جمله نخبه های ایرانیه که ساکن امریکا هستش و به عنوان ریاضیدان و استاد ایرانی در دانشگاه استفورد امریکا حضور داره. میرزاخانی در 31 سالگی در عالی‌ترین جایگاه دانشگاهی مقام استادی رسیده و در سال 2014 برنده مدال فیلز شد که بالاترین جایزه در ریاضیات به حساب میاد. او به عنوان نخستین زن و نخستین ایرانی برنده این جایزه شده. نفر بعدی ملاله یوسفزیه که پاکستانیه این خانم که برنده جایزه صلح نوبل در سال 2014 شد.
یوسفزای بیشتر میگن اسمشو
جانم؟
یوسفزای میگن مثل که بیشتر اسمشو به این صورت،
ولی نمیدونم اینجور اسمشون نوشتم، منم شک داشتم به فامیلیشون.
ادامه بده.
به دلیل تلاشایی که برای ارتقای سطح تحصیل بانوان در پاکستان انجام داده این جایزه رو بهش اهدا کردن که فقط 17 سال داشته که میشه گفت جوان‌ترین فردی هستش که برنده جایزه نوبل شده. نفر بعدی آنگل مرکل که سیاستمدار آلمانیه که از 22 نوامبر 2005 صدراعظم کنونی و اولین بانوی صدراعظم در تاریخ آلمانه. برای 3 سال متوالی 2011، 12 و 13 توی مجلس فورد به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد. نفر بعدی اما واتسون که بازیگر فرانسویه که اون با بازی در فیلم‌های مجموعه فیلم‌های هری پاتر به شهرت رسید که تنها 9 سال داشت که در این مجموعه بازی می‌کرد و حدود 10 میلیون پوند هم از این طریق به ثروت رسیده. زنان کوبانی هم که در این چند ماه اخیر هم که خب عکسای زیادی دیدیم از زنان کوبانی که به مقابله با داعش پرداختن. و نفر بعدی میشه گفت جما مورتنس که مدیر عامل کریسیس اکشن که از حقوق شهروندان در مناطق جنگلی حمایت میکنه. او از جمله کسانی هستش که به افراد آسیب دیده و بحران زده توجه داره. نفر بعدی سوسی بود جیاستونیه که وزیر زن شیلات و دریانورد اندونزی کمک‌های زیادی در هنگام سونامی در این منطقه انجام داده و میشه گفت او به عنوان فعال در زمینه محیط زیست به خصوص دریا نقش داشته. مایلی بونزه که برنامه نویس و ستاره شناسه که به ساخت کامپیوترهای اولی کمک زیادی کرده. نفر بعد تولیا مادونسال که حامی حقوق اجتماعی آفریقای جنوبی که تونست رئیس جمهور این کشور رو زیر سوال ببره و سوء استفادهش از مالیات‌های پرداخت شده توسط مردم سوال کنه، برای همین میتوان اونو به عنوان تاثیرگذارترین زن در آفریقای جنوبی یاد کرد. و نفر بعد لوپیتا نیونگو که بازیگر و کارگردان کنیایی و مکزیکیه که برنده جایزه اسکار امسال شد که در برای بازی در فیلم 12 سال بردگی نقش آفرینی اون در این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو به اون اختصاص داد. نفر بعد الیزابت وارن که سناتور ایالت ماساچوست هستش که به عنوان پروفسور در دانشگاه هاروارد در زمینه حقوق فعالیت میکنه که برخی از صاحب نظران به این باورن که او از جمله نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده آمریکا است. نفر بعدی ویان دخیل، مطمئن نیستم دخیل یا دخیل، که عضو مجلس عراق که علت شهرت اون به خاطر نطقش در پارلمان عراق بوده. نفر بعدی کریستین الگارد که اولین زنیه که به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول انتخاب شد که در سال 2011 در رده نهم فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت. و نفر آخرم چیماماندا آدینج که نویسنده نیجریه‌ای هستش که کارهای زیادی رو در ادبیات آفریقا داشته و امسال از سوی سایت فورد نامزد برترین فرد سال شده.
خب درود میگم من به این زنانی که تونستن اثرگذار باشن در تاریخ، امیدوارم که تعدادشون هرچی بیشتر بشه و چندین برابر باشن در 2015.
بله منم همین امیدوارم، مخصوصا که اگر این زنها یه سریشون ایرانی باشن مثل این خانم مریم میرزاخانی.
بله جای خیلی خوشبختی هستش و ما هم خیلی خوشحالیم که اون در ایران نموند. اگر در ایران مونده بود مطمئناً شما اسمشو دیگه نمیشیدید در این رابطه.
حالا
آره جان سالم به در برد از اون حادثه، ولی اگر میموند معلوم نبود چه بلای سرش میومد مثل کسان دیگه، مثلا کواکبی میتونست باز تو زندان باشه و اینا. در حال آره ما خوشحالیم از این نظر، امیدواریم که زنان بیشتر بشه. زنان 50% جامعه هستن ولی خب سالیان سال اینها میدان بر رشد نداشتن. با سپاس از برنامه که داشتی توضیح دادی، تا فرصت بعدی عصر خوب برات آرزو میکنم.
ممنون، شما هم همینطور. بدرود.
دوستان نازنین با هم ترانه ای رو میشنویم. این ترانه از زنده یاد فریدون فرخزاد هست. ترانه انقلاب.
امروز آلبوم جدیدمون یعنی کارهای تازه‌مون رو به شما هدیه میکنم. از ویژگی های خاص این آلبوم این هست که اولا آرمیک بهترین نوازنده گیتار کشورمون تنظیم و نوازندگی تمام آهنگ ها رو عهده‌دار هست و اونقدر زیبا گیتار میزنه و اونقدر قشنگ کارها رو تنظیم کرده که فکر میکنم بهترین قسمت آلبوم همین قسمتش باشه. در ثانی خواننده جدیدی رو به شما معرفی میکنم به نام سعید محمدی. از او به عنوان سعید اسم میبرم، یاد میکنم و فکر میکنم که او یکی از چهره‌های موفقی است، با اینکه در این زمان کارش رو شروع کرده ولی یکی از موفق‌ترین چهره‌هایی است که من در سراسر دوران زندگی هنریم در کنار خودم دیدم و داشتم. کار دیگری که جدیده این هست که بیشتر ترانه‌های این آوازها مال خودم هست و بیشتر آهنگ‌ها رو خودم ساختم. و اما اصل کار یعنی خود آهنگ‌هایی که امروز شما میشنوید. از من بسیار سوال میکنید که شماها چه کردید؟ چه گفتید؟ ما بسیار گفتیم، شما نشنیدید. من جمله آوازی به نام انقلاب که من این آواز رو 7 سال قبل برای نخستین بار اجرا کردم و امروز این آواز به گوش شما میرسه. آهنگ این آواز از انریکو ماسیاس، آهنگساز، خواننده و نوازنده فرانسوی است و شعرش از خود من هست. شما رو تنها میذارم با آواز جدیدم به نام انقلاب.
اکنون آوازی میخوانم برای آینده، برای روزی که میرسد روی هر لب خنده. اکنون آواز راه ما و انتهاش پیداست، پرچم ها پیش ای مردم، رسمتان پاینده. برای خشم ملتان، برای خشم ملتان، برای خشم ملتان میخوانم که می جنگد و باز ملتان رود به پیش، ملتان رهد به پیش، ملت آزادن. فردا از آن من و تو، اگر چراهایم اما بدون رسم ما فردا نمی‌آیم. به پاکی ای مردم میان تاریکی، به سوی صبح ترگیری که شب نمی‌آید. برای خشم ملتان، برای خشم ملتان، برای خشم ملتان میخوانم که می جنگد و باز ملتان رود به پیش، ملتان رهد به پیش، ملت آزادن. دهقانان و زحمتکشان همگی در یک سر، سر به سوی آینده امیدتان در کرد. ره بس دور است میدانم، اما مرزش پیداست. همه به پیش برخیزی، آینده زمان ماست. برای خشم ملتان، برای خشم ملتان، برای خشم ملتان میخوانم که می جنگد و باز ملتان رود به پیش، ملتان رهد به پیش، ملت آزادم.
یادش گران بود. واکنشی به انتقاد از حضور کمرنگ زنان و رنگین پوستان در نامزدهای اسکار شده بود که در پی انتقادها از نبوغ تنوع نژادی، پوزش میخوام، از نبود تنوع نژادی و جنسیتی در معرفی نامزدهای اسکار امسال، رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمای امریکا گفت که ترجیح او هم این است که شاهد تنوع بیشتر در نامزدها باشد، اما افزود این موضوع باید در سطح وسیع‌تری در کل صنعت سینما مورد توجه قرار بگیرد. به وجود این، شریل بون آیزاکس از معرفی نامزدهای امسال دفاع کرد و گفت که آکادمی پیشرفت خوبی در این زمینه داشته. 20 نامزد معرفی شده در 4 رشته بازیگری امسال همگی سفید پوست هستند و هیچ کارگردان و فیلم نام نویس زنی هم در میان نامزدها دیده نمی شود. خانم بون آیزاکس، رئیس آکادمی که خود امریکایی آفریقای تبار است، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که آکادمی به دنبال تنوع در دیدگاه و عقاید است. او گفت ما در 2 سال گذشته در مقایسه با قبل پیشرفت‌های خوبی در فراگیر بودن و رعایت گوناگونی در پذیرش اعضای جدید داشته ایم. رئیس آکادمی گفت که به شدت علاقه‌مند است که شاید تنوع بیشتری در میان نامزدها باشد و به ویژه نامزد نشدن فیلم سلما در سلما یا سلما در رشته‌های کارگردانی و بازیگری در مرکز انتقادها بود. این فیلم بخشی از زندگی مارتین لوترکینگ رو روایت می‌کنه که اما خانم بون آیزاکس گفت که با انتخاب فیلم سلما به عنوان نامزد بهترین فیلم که همه اعضای آکادمی در آن صاحب رأی هستند، این فیلم مورد تقدیر قرار گرفته است. دوستان توجهتون رو به یک اطلاع جلب می‌کنم از ویاز که 28 ماه فوریه یک برنامه کنسرت رقص هست، رئیس دوشن اورینت اورینتالیش تانس شو ایم گمنشفت سنتروم هایریت. رقص شرقی خواهد بود در گمنشفت سنتروم هایریت 28 فوریه ساعت 19:30 برنامه شروع خواهد شد. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از شیر مشبود برنامه پایان میرسونیم. زندگی کن. شیرین مهبود 5 سال در زندان این رژیم بود، از قربانیان این رژیم آخوندی بود.
هم تپش با متن سرخه شیر خوشی به شبانه زندگی کن زندگی تو هم نفس با روح بارون زندگی را جنس لحظه روی پل باره یکی چنجه نبه ادام جهان مال تو مال خوده تو تو میتونی بگی ظلم و نمیخوا یه فشوره Show sure.